بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. التنبيه الثالث استصحاب الكلي وأقسامه. کفایه جلد دوم صفحه 310 عبارتشون این است که از سالس انهو لا فرق فی المتیقن السابق، بین ان یکون خصوص احد الاحکام او ما یشترکو بین الاثنین منها او الازیاد من امر عام. در این عبارات ایشون می فرمایند در استصحاب یقین صادق و شک لاحق لازم بود ممکنم متیقن سابق یا حکم خاصی باشد یا یک امر عام و کلی باشد که مشترک بین چند نفر باشد. در هر دو صورت استثار جاری است. منطقا جلد ششم صفحه 159 در این رابطه عبارتشون اینه که لا یخفا انه لا یختلف الحال ملاحظت دلیل استصحاب، بین کون المستصحب امرا شخصیا جزئیا و کونه امرن کلیا، لاطلاق دلیله و عدم الموجب لتقیید و هذا مما لا اشکال فی کبرویان، و انما الاشکال و الکلام فی بعض مصادیق استصحاب الکلی، ولعجله عقد هذا التنبیه فی مباحث الاستصحاب، در این عبارت منتقا هم می فرماید که از دلیل استصحاب، این دلیل بر حجیت استصحاب استفاده می شود که ممکن است مستصحب یه امر جزئی شخصی باشد و ممکن که امر کلی باشد، لاطلاق دلیله، چون دلیل استصحاب اطلاق دارد، لا تنقض الیقین بالشک، دیگه نگفته یقین جزئی یا یقین کلی. وقتی که دلیل اطلاق داشت، هیچ وجهی برای تقیید این دلیل نیست. پس به مقتضای اطلاق خواهیم گفت که مستصحب ممکن امر جزئی باشد، استصحاب مثلا وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، یا امر کلی باشد. بعد می فرماید که این بحث از نظر کبرا جای اشکال نیست، یعنی کبرا مسلمه که ممکن امر جزئی باشد یا کلی. بحثی که است در مصداق امر کلیش که بعد خواهد آمد. قبل از توضیح فرمایش آقایان، و قبل از بیان مقدماتی که یاد داشت کردیم،
این کلی و جزئی که در این بحث ما مطرح هست با کلی جزئی منطقی فرق میکنه یا این همون؟
بله،
این کلی جزئی که اینجا بحث میکنیم توی بحث استصحاب بحث میشه، همون کلی جزئی که در بحث منطق هست اون مراده یا غیر از اونه؟
یعنی مستصحب ممکنه اختصاص به یک فرد داشته باشه یا افراد زیادی شامل بشه. استصحاب کنیم بقا زیر یا بقا انسانیت را، یک امر کلیست. اون بعد خواهد آمد دیگه که معلوم چیزی نیست. عرض کنم که قبل از مقدماتی که ما یادداشت کردیم به رسائل مراجعه کردم امروز در همین باره. عبارت رسائل اینه، رسائل صفحه 371، اون رسائل مهمی تنبیهات رسائل. عبارت رسائل اینه که وینبغی تنبیه علی امور و هیه و اینما یتعلق المتيقن السابق وما يتعلق بدليله الدال عليه وما يتعلق به شک لاحق فی بقائه. مرحوم شیخ در این عبارت اشاره می کنند می که تنبیهات متعددی که در این مبحث استصحاب بیان می شود بعضی از اینها مربوط است به متیقن و بعضی مربوط است به اون شک لاحق به تعبیر آخر در استصحاب متیقنی داریم و شک لاحقی داریم بعضی از این تنبیهات مربوط به متیقن است و بعضی مربوط به اون شک است. و بعضی هم مربوط است به دلیلی که در این زمینه ما داریم. و ظاهراً بهترین بود که مرحوم آخوندم در ابتدای تنبیهات اشاره‌ای به همین مطلب می کردن که این تنبیهات بعضی مربوط به متیقن سابقه بعضی مربوط به شک لاحقه و بعضی مربوط به دلیل. اگر اشاره می کنم و بعد وارد می شدن مطلب خیلی بهتر و روشنتر بود. عرض کنم که در کفایه تنبیه اولی که مرحوم آخوند بیان می کند مربوط به شک و یقین هر دو هست و اون این بود که آیا شک و یقین باید فعلی باشن یا نه که قبلا گفتیم چارده تنبیه مرحوم آخوند بیان می کنن. این که تنبیه اولشون بود که مربوط به هر دو از هم شک و هم یقین. تنبیه دوم و تنبیه چهاردهم که آخرین تنبیه کفایه هست مربوط است به شک در تنبیه دوم موضوع این شد که آیا شک علی تقدیرین کافی است یا نیست در تنبیه چهاردهم موضوع بحث اینه که این شکی که در استاب بحث میکنیم شامل ظنم هست. شک یعنی خلاف الیقین. وقتی لا تنقض الیقین به شک ولكن انقضه بیقین آخر. ولی بین زن باقی مون. شک است و یقین است و زن. زن بگن داخل در شک. همونجور که اگر شک کردیم لاتنقض جاریه، اگر هم زن داشته باشیم لاتنقض جاریه. پس در این دو تنبیه مرحوم آخون موضوع بحثشون شکه. در تنبیه سوم و چهارم و پنجم و ششم موضوع بحثشون متیقنه. در تنبیه سوم که انشاءالله خواهد آمد، موضوع بحث اینه که همونی که امروز هم اشاره کردیم، موضوع بحث اینه که متیقن سابق ممکن امر کلی و عام می باشد، ممکن یک حکم خاصی باشد. در تنبیه چهارم موضوع بحث اینه که متیقن ممکن از امور تدریجیه باشد، ممکن نباشد. در تنبیه پنجم موضوع بحث اینه که متیقن ممکن حکم فعلی باشد، و یا ممکن که حکم معلق باشد. در تنبیه ششم موضوع بحثشون اینه که متیقن ممکن از احکام شریعت اسلام باشد یا از شرایع سابقه باشد. و به تعبیر آخر چهار تا از این تنبیهات چهاردهگانه کفایه موضوع بحثش متیقن است. دو تا از این تنبیهات موضوع بحث شک است، شک لاحق. و یک تنبیه هم موضوع بحث شک و یقین هر دو هست. تنبیهات دیگر هم که بحث آخری داره. پس بهتر این بود که مرحوم آخوندم در کفایه به همون نمطی که رسائل وارد شد که این تنبیهات به کجای استصحاب برمی گردد اشاره می فرمودم، و این برای روشن شدن مطلب بلا اشکال بهتر بود. عرض کنم که حالا بعد از این مطلب چند مقدمه یاد داشت شده. مقدمه اول این که بحث در این تنبیهات ما در تنبیه سومی که مرحوم آخوند وارد شد، استصحاب کلی، بحث آیا بحث کبرا نیست، در کبرا بحث میکنیم یا در مصداق و صغرا که مصداق کلی چیه؟ از بلانی که الان از منطقه نقل کردیم معلوم میشه به نظر ایشان بحث صغرا نیست، چون در عبارات منطقه این بود که هازا مما لا اشکال فی کبرویان، کبرا رو همه قبول دارن، بحث در مصداق بود. مقدمه دوم این بحث ما در این استصحاب کلی اختصاص به شبهه حکمیه دارد یا شامل شبهه موضوعیه هم هست. مرحوم آخوند ابتداءً بحث رو در شبهه حکمیه قرار دادن، چون فرمودن در همین ابتدای همین تنبیه الان نوشتید لا فرق که متیقن خصوص یکی از احکام باشد یا حکم عام می باشد. موضوع حکم قرار دادن، شبهه حکمیه. لیکن در آخر همین تنبیه سوم شبهه موضوعیه را هم داخل کردن. عبارتشون اینه در آخر تنبیه و من مذکرنا فی المقام یظهر ایزن حال الاستصحاب فی متعلقات الاحکام. فی شبهات الحکمیه والموضوعیه فلا تغفل. این بحث هم شامل حکمیه هست، شبهه حکمیه و هم موضوعیه. پس هر دو داخل در بحث خواهد بود. سوم و چهارم که انشاءالله روز شنبه اگر زنده باشه صلوات بفرستیم. عرض کنم که خب این مرحوم آقای مصباح یزدی یکی از علمای تقریبا از جهت کم نظیر حوزه قم بود. دو مطلب من در برایشون من دارم که ازشون شنیدم. یکی این که در زمان مرحوم آقای میلانی ایشون مشهد آماده بودن و فرمودن که در وقتی که رساله امام در هیچ جا پیدا نمی شد من منزلیشون آمدم و رساله امام را از منزلیشون گرفتم و بردم. این آقای مسواب خودم گفت. فرمودن رسال ترویج کنید ایشون. مطلب آخر این که در ایام جنگ عراق ایران هواپیمای عراق می آمد تا تهران و تا کجا و کجا قوم و اینها موشک باران می کردن. شاید چند روز یادم نیست، شاید یک ماه بیشتر، هم مرحوم آقای مهدوی کنید با دانشجو امام صادق تهران آمده بود مشهد دانشگاه رضوی که ما هم اونجا مسئول اونجا بودن که از او خطر موشک باران در امان باشن، و هم آیت الله جوادی آملی آمدن اونجا مدتی، و هم آقای مصباح یزدی با دار و دستش آمد اونجا. آقای مصباح اونجا آمد، ایشون به ما فرمودن که من نظرم اینه که طلبای متدین و خوش استعداد روشون خیلی کار بشه، اینا وقتی که بنیه علمشون کامل شد یک از دانشگاه های که در حالا یادم نیست اروپا بود آمریکا بود که معتبرترین دانشگاه دنیا ازشون فرمودن، آن در ارزش علمی دانشگاه اون دانشگاه خیلی روش حساب میشه، اینا رو بفرستم اونجا تا تحصیلات دانشگاهیم داشته باشن و برگردن. از ما نظرهایی کردشون، گفتم به نظر من بسیار کار خوبیست طلبایی که در نظر شما بزرگ بشن، تربیت بشن، هم متدین هم فاضل، بعدا اینا اگر چونشی با مدرک دانشگاهی برگردن در همه جا راه دارن و میتونن خوب کار بکنن، و این غیر از اینا که طلبا از دانشگاه بی خبر بشه و ندک چی میکنه اصلا. گفتم این کار بسیار خوبی است، حتما این کار بکنید. بعدشون فرمودن اون وقت رهبر سالار رهبر فعلی من آقای خامنه‌ای یا رئیس جمهور بودن، نمیدونم رئیس هم شانه بود، نمیدونم یادم نیست، ایشون گفتن که من به آقای خامنه‌ای گفتم که این کار رو خواهم بکنم، ایشون هم تشویق کردن، فرمودن من بودجه 30 نفر رو میدم شما بفرستن، 30 نفر طلبه رو بفرستن تا به مادرک برگردن. با آقای رفسنجانی گفتم، ایشون گفتن هر چی میتونید بفرستید، من عدد تعیین نکنم، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، هر چه شما بفرستادید من بوش روان بدم هستم که بره تا با مدرک دانشگاهی برگردن. و گفتن کار بسیار کار خوبی است، این کار رو بخونید شما. یکی از شاگردانشونم که الان خیال میکنم روحانی است، قبیه کردیم، اولش یک آقایی داره، آقایی نه بهش میگن مثل رئیس یک جمعیت نیمه سالان. الان ایشون به ما مشورت کرد که ایشون ما امیشه گفتن، و گفتم حتما قبول بکنید برید، شما طلبایی که شون زیر نظرشون تربیت بشید برید با مدرک برگردین، از شما کار بیشتری ساخته است، و اونم چند قرد که اینجا بود گفت شما تشویق کردین و رفتم و کار خوبم کردین رفتم، اگر شما نگفتن نمیرفتم، مردد بودن، تشویق شما باعث شد که من رفتم و مدرک گرفتم و برگشتم و کار بسیار کار خوبی هم بوده. خب از این معلوم شد که مرحوم آقای مصباح آدم خیلی خوشفکری بوده اصلا، که در همون زمانی که خب دانشگاه خیلی وضعیت خوبی در بین حوزه نداشت، چون به این فکر میافته که طلبای کذایی تربیت کنه بفرسته به دانشگاه، به اونم معتبرترین دانشگاه دنیا، با مدرک اون دانشگاه برگردن که در همه جا راه داشته باشن و بتونن خوب کار بکنن. پروزم که ما اینجا نشسته بود در تشریف رازشون رفتم اونجا نشسته بودم بین جمعیت، آقای ظاهرن همین مروی تولیت استان مقدس منظر ایشون فرمودن که، ولی این جمله پروزمی خلصان ننوشته بودن، که من در دفتر رهبری که در قم بودم احساس کردم که ایشون در مضیقه هستن. خب مبلغ مفهول برایشون بردم که کمک کنم. ایشون فرمود من نمیگیرم. گفتم شما فرمودن من هنفاظ یک ریال از سهم ما استفاده نکردم، استفاده نخواهم کرد. یعنی آقای مری فرمودن که شما فرمودن من حتی یک ریال از سهم ما استفاده نکردم، استفاده نخواهم کرد. ولی این جمله روزنامه خراسان که نوشته بود ننوشتن نوشته. در هر صورت آقای مسما وجود با برکتی بود و البته یه مقدار در زمان معروف بود که شان شاگرداش مقدار خیلی تند و تیزن، خیلی داغن به اصطلاح، و همینجوری هم بود. شاگردشون نوعاً و خیلی از اشخاص انقلابی هم که مقدار تنبلتر بودن با اون نظر خودشون اینا اعتراض میکردن. در اصورت ایشون شاگرد خوبی تربیت کرد و وجود و مبارکی بود و خدا ایشون رو و همه کسانی که در مسیر مذهب حرکت کردن مشمول بیشتر رحمت خودش قرار بدهد و به ما هم توفیق حرکت در همین مسیر خدمت به مذهب عنایت بفرماید. برای شادی روحیشون و همه گذشتگان صلوات بفرستید.